أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ملحقات مبحث مصاهره این است که آیا آمیزش حرام کار آمیزش حلال رو میکند یا نه. آمیزش حلال گاهی به عقد دائم است، گاهی به عقد منقطع، گاهی هم به ملک یمین، گاهی هم تحلیل منفعت، گاهی هم تحلیل انفاع بعد انها خمسه. و آمیزش حرام به صورت زناست. آیا آمیزش حرام به منزله آمیزش حلال است در بعضی از آثار که آثار مصاهره داشته باشد یا نه؟ مرحوم محقق در متن شرایع فرمودند آمیزش حرام دو قسم است. یه وقت است قبل از عقد است، یه وقت بعد از عقد. اگر قبل از عقد بود محرم هست، نمیتوان بعدن عقد کرد. و اگر بعد از عقد بود، عقد واقع قبلی را که صحیحا واقع شد حرام نمی کند. اما زنا فإن کان تارعاً لم ینشر الحرمه، که من زوج به امرأت، همسری رو عقد کرد، ثم زنا به امها او ابنتها او لات به اخیها او ابنها او ابیها، که این کار هم به منزله زناست. او زنا به مملکت ابیه الموتوعه او ابنهی، فإن ذلک کله لا یحرم سابقه، اون زوجیت سابقه که وقعت حلالن با این آمیزش حرام حرام نمی شود. اما به این کان الزنا سابقا علی العقد فالمشهور تحرم تحریم بنت الامه والخاله اذا زنا به امهما، اما الزنا به غیرهما هل ينشر حرمت المصاهره کالوطء الصحیح فیه روایتان احداهما ينشر الحرمه و هی اوزههما طریقا والاخرى لا ينشر. که حالا این فرع ذیل بمونه برای بحث بعد. اون چی که محور بحث بود تا کنون این است که آمیزش حرام اگر قبل از عقد باشد مانع انعقاد عقد بعدی است، و اگر این آمیزش بعد از عقد صحیح شده واقع شده باشد مانع بقا و صحت او نمیشه. در استدلال گاهی به اصالت الحل که کل شیء لک حلال، اگه ما شک داریم آیا این حلال است یا حرام توسل میشه، گاهی به استصحاب حلیت توسل میشه، گاهی به اجماع منعقد بر حلیت و بقای عقد سابق بر حلیت مثلا میشه، که هیچ کدام از این سه دلیل در اینجا جا ندارد. اصالت الحل که اصل عملیش راه ندارد، برای اینکه آیه که اماره است دارد که و احل لکم ما وراء ذلکم، با بودن یک عام یا مطلق روایی دیگه جا برای اصالت الحل نیست. استصحاب حلیت هم جا ندارد، چون روایات صحیح و معتبر فراوانی هست که میگوید آمیزش حرام بعدی عقد صحیح قبلی را فاسد نمی کند. پس ما شک نداریم تا استصحاب کنیم. اجماع هم مجالی برای او نیست، چون با بودن این همه روایات ما مطمئن نمی‌کنیم که اجماع اجماع مدرکی است، اجماع تعبدی نیست. مطلب چهارم این است که همین اجماع با اینکه دلیل نیست یه راهنمای خوبی است، و اون این است که در بین این روایات که در 13 روایت هست، بعضی از این روایات فرق گذاشته، گفته به این که اگر عقدی صحیحاً واقع شد و آمیزش صورت گرفت، حرام بعدی به ام زوجه یا بنت زوجه و مانند آن باعث فساد عقد قبلی نمی شود. اما روایاتی که در بحث دیروز قرائت شد مطلق است، میگوید اگر عقدی صحیحاً واقع شد آمیزش حرام بعدی محرم عقد قبلی نیست. این تحریم هم به معنای فساد هست، چون وقتی میگن این کار واقع شده حرام نمی شود، یعنی فاسد نمی شود، وگرنه حرام حرمت تکلیفی فعل مکلف است، باید گفت این فعل مکلف حلال است یا حرام است یا حرام، اما که صحیحا انجام داد به قرینه داخلی که گفته شد این آمیزش حرام عقد صحیح قبلی را حرام نمی کند، یعنی به کانه ناقصه او، یعنی فاسد نمی کند. قرینه دوم تصریح خود روایات طائفه دیگه است که دارد لا یفسدو، معلوم شد با کار با امر وضعی کار داره، نه با کار حالی. اون روایات مطلق بود که اگر کسی عقد صحیح انجام داد، چه این که آمیزش کرده باشد چه آمیزش واقع نشده باشد، اگر آمیزش حرامی به یکی از با یکی از بستگان او صورت گرفت، این باعث فساد عقد قبلی نمی‌شود. اما بعضی از روایات مثل ابی سباه کنانی و مانند آن میگوید که اگر عقدی صحیحاً واقع شد و برابر اون عقد آمیزشی صورت پذیرفت، اگر یه آمیزش حرامی بعداً رخ داد، اون عقد قبلی فاسد نمی شود. خب این اگر روایتش معتبر بود، همتای سایر روایات بود، از باب اطلاق و تقیید عام و خاص می توانست مقدم بارها باشد به تخصیص و تقیید. اما این اجماع در اینجا کمک کرده روایات طائفه اولا را که چه در بین اقدمین، چه در بین قدما، چه در بین متأخرین، جل لول الکل به این روایت عمل نکردم. معلوم شد یه شذوذی است که باید ترد این روایت خواهد بود. این روایتی که بنا بود امروز بخونیم همین است که حالا روایت هشتم است. ما روایت هفتم رسیدیم، وسائل جلد 20 صفحه 430، روایت هفت باب هشتم. اون این نکته را ندارد، عمده همون روایت ابی سباه کنانی است که هشت باب هشت است. در صفحه 430 مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه به اسناده از محمد، مرحوم شیخ طوسی، این مرحوم صدوق روایت قبلی بودن شش بود، اما روایت هفت مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام. این علا چه تصریح بشه به اینکه علاء ابن رزین است، چه تصریح نشه به دلیل اینکه مروی عنه او محمد ابن مسلم است، این علاء ابن رزین است و موثق، چون چندین علا هست که برخی از اونها مجهوله. عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام انه سئل عن الرجل یفجر بالمرأه ایت زوج ابنتها، یه آمیزش حرامی با یه زنی انجام میداد، آیا میتواند با دختر او ازدواج کند؟ قال علیه السلام لا، یعنی ازدواج باطل است. ولکن اذا کان عنده امرأتون، اگر قبلا همسری دارد، ثم فجر بابنتها او اختها لم تحرم علیه التي عنده، اگر قبلا یه همسر حلالی دارد بعد با یکی از بستگان او آمیزش حرام انجام داد، این آمیزش حرام بعدی باعث فساد عقد قبلی نمی شود. این روایت هفت همانند سایر روایات ششگانه قبلی که می گوید اگر عقدی صحیحاً واقع شد بعد از این عقد آمیزش حرامی صورت پذیرفت، باعث فساد عقد قبلی نمی شود. این روایات به اطلاق شامل می شود، چه این که اون عقد قبلی با آمیزش باشد یا به آمیزش نباشد. اما تمام محضور در روایت هشتم است. روایت هشتم که مرحوم شیخ طوسی عن محمد ابن فزیل ابی صباح الکنانی که تصریح مرحوم سید طباطبایی رضوان الله صاحب ریاض و به استناد او هم مرحوم صاحب جواهر تصریح میکند، مرحوم سید طباطبایی در ریاض میگوید که این ضعیف است و شذوذ است و اجماع بر خلاف اوست. اینجا اجماع گرچه دلیل نیست بر صحت این مطلب، لکن باعث تقویت اون هفت روایت قبلی است. همون مطلب را مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده، خدا رحمت کند، بعضی از مشایخ ما در آمل گفتن شما وقتی که شرح لمعتون تمام شد قبل از اینکه مکاسب بخونید این مقدار ریاض بخونید، برای اینکه مرحوم شیخ انصاری کاملا به ریاض توجه دارد، حرفا صاحب ریاض رو حالا یا تصریح میکند یا نمیکند. این بود که ما بعد از شرح لمعه یه مقدار ریاض خوندیم پیش وزیر اساسی که خدا رحمتشون کنه. صاحب ریاض مورد اعتماد است، چون در آخر المختصر و نافع مرحوم محقق اون اصاره شرایع است دیگر، لذا هم صاحب جواهر به عنایت دارد به سرها نقل میکند و هم مرحوم شیخ عنایت دارد، حالا گاهی اسم میبرد گاهی اسم نمیبرد. مرحوم صاحب ریاض به صراحه میگوید که این اجماع بر خلاف اوست. همین حرفی که صاحب ریاض در ریاض تصریح میکند این رو صاحب جوارم نقل میکند. عن ابی صباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا فجر الرجل بالمرأه لم تهل له ابنتها ابدا. اگر مردی با یه زنی آمیزش کرد، بالمرأه یعنی معلوم شد بیگانه است این زن، دختر او بر او حلال نمی شود، یعنی آمیزش حرام قبلی مانع انعقاد عقد بعدی است. اما و این حرفی است که روایات هفتگانه قبلی هم همین مطلب داشتن. اما و این کان قد تزوج ابنتها قبل ذالک، قبل از اینکه با این زن آمیزش حرام داشته باشد دخترش رو عقد کرد، ولم یدخل بها، اگر دخول نکرد بعد با مادر آمیزش حرام انجام داد، فقط بطل تزویجه. این برخلاف همه اون روایت های هفتگانه فرق گذاشته که اگر عقد قبلی با آمیزش همراه بود این نشر حرمت نمی کند، اگر با آمیزش همراه نبود نشر حرمت می کند. و این کان قد تزوج ابنتها قبل ذالک ولم یدخل بها، با آمیزش بعدی این نکاح قبلی حرام می شود. پس ان الحرام یفسد الحلال فی الجمله. اون روایات قبلی بود که حرام بعدی حلال قبلی را فاسد نمی کند مطلقا، چه آمیزه شده باشد با همسر قبلی چه نشده باشد، فقط بطل تزویجه. و این هو تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها. این اصرار دارد که کلمه آمیزش محقق شده باشه عنوان آمیزش. فلیس یفسد فجوره بامها نکاح ابنتها اذا هو دخل بها. خب این تصریح چند باره که اگر عقدی صحیحا واقع شد یک و دخول انجام گرفت، دو آمیزش حرام بعدی او را حرام نمی کند، و اگر عقدی صحیحا واقع شد و آمیزش نشد آمیزش حرام بعدی مایه فساد این عقد خواهد بود. این برخلاف همه روایت های افغانه قبلی است. و این هو تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر به امها بعد ما دخل به ابنتها فلیس یفسد فجوره به امها نکاح ابنتها اذا هو دخل به اون ابنه. و این همان است که فرمود لا یفسد الحرام الحلال اذا کان هکذا. این سبک روایت هم نیست و هو قوله. این کی امام از قولی کی میخواد نقل بکنه؟ و هو قوله لا یفسد الحرام الحلال اذا کان هکذا. یعنی درست است که حرام بعدی حلال قبلی را فاسد نمی کند، اما در صورتی که هاکزا باشد، اینجور باشد، یعنی با آمیزش قبلی همراه باشد. بنابراین این روایات هشتگانه به استثنای روایت اخیر دلالت دارد بر فرق بین آمیزش قبل نکاح و آمیزش بعد نکاح. اگر نکاحی صحیحاً واقع شد، آمیزش حرام بعدی باعث فساد او نخواهد شد، و اگر نکاحی قبلا واقع نشد، آمیزش حرام قبلی مانع انعقاد نکاح بعدی است. و این همان است که مورد فتوای معروف بین اصحاب است و مشکلی ندارد. از نظر فنی هم وقتی هفت روایت روشن و شفاف یک طرف هست و روایت دیگری اونم با پیچیدگی به امهامی که درش هست، سندش هم همچنان معتبر نیست، خب یقینا اون یکی میشه مقدم. فتحسره که اصالت الحل جا ندارد و با بوده احل لکم و ورا ازالکم، و استصحاب حلیت جا ندارد با بودن امارات، و اجماع تعبدی در کار نیست با بودن همه مدارک. اما این اجماع از اقدمین و قدما و متأخرین و متأخر المتأخرین گرچه دلیل تعبدی نیست، ولی مایه تأیید اون روایت های هفتگانه و رها کردن این روایت هشتم است که فرق گذاشته. حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری هم بحثایی که برای همه ما ضروری و نافع است عرض کنیم. و در همون جا هم باز خود صاحب وسائل رضوان الله علیه به روایت سه به باب چهار میگن ارجاع میشه. وقتی که نگاه کردیم دیدیم چیز جدیدی از او بر میآید نیست. در همین که دارد و تقدم ما یدل علی ذلک و یأتی ما یدل علی، در این تقدم عبارت روایت همین که سه و چهار رو ایشون ذکر کردن، و تقدم ما یدل علی ذلک حدیث چهار از باب چهار. ایشان حدیث چهار حالا باب دو رو باب چهار رو ملاحظه میکنیم ببینیم که کدوم روایتش میتواند مخالف این باشه. روایت باب چهار، باب ان من زنا به جاریت ابیه و این علا قبل ان یتعهل اب حکم شیه. روایت دومی این باب که اون را مرحوم کلینی رضوان الله علیه ان احمد ان علی ابن حکم ان عبدالله ابن یحیی کاهلی نقل کرد، این است که سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا اندهو ان رجل نشترا جاریتن ولم یمسها فامرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنین ان یقع علیها فوقع علیها فما ترا فیه فقال اسم الغلام و اسمت امه ولا ارا للاب اذا قرب هل ابن ان یقع علیها. خب این ظاهرش این است که این شخص میگوید، یعنی علی ابن حکم میگوید از عبدالله ابن یحیای کاهلی میگوید که من در محضر امام صادق سلام الله علیه بودم، یک کسی از حضرت این مسئله را سوال کرد، سؤال ابو عبدالله علیه السلام و انا عنده، به اون سؤالی است که مردی کنیزی را خرید و با او آمیزش نکرد، همسر این مرد به پسرش گفت که پسرش 10 سال بود، ان یقع علیها، بر این جاریه، این پسر 10 ساله وقع علی الجاریه، آمیزش حرام انجام داد، نظر شما چیست؟ حضرت فرمود هم اون پسر گناه کرد، اسم الغلام، چون ورو این که اگر بالغ نباشد رفع القلم حتی یحتلم، لکن بعضی از گناهان است که عقل وقتی بالاستقلال قبه او نظر داد اون شخص مؤاخذه می شود. اثم الغلام و اسمت امه که وادارش کرده به این آمیزش حرام، اما ولا ارا للابه اذا قرب حل ابن ان یقع علیها، پدر دیگه نمیتواند این پسر که بر جاریه او واقع شده است با اون جاریه ازدواج کند. خب این آمیزش شخصی سالس است، چه کار به بحث ما دارد؟ لا ارا یعنی لا ارا، اما بیگانه بیگانه بیگانه. ما وقتی دیشب نگاه کردیم که گفت تقدمه هم باب 3 دارد هم باب 4، خب این پسر فجور کرده، زنای پسر، اون زنا چه سابق باشد چه لاحق باشد، اگر بیگانه ازدواج کرده بیگانه زنا کرده چرا برای این حرام باشد؟ پسر بیگانه است نسبت به پدر، آمده با این جاریه پدر به اغوای مادرش آمیزش حرام انجام داده، خب چرا با پدر حرام باشد؟ به هر تقدیر هم باب 3 هم باب 4 بعضی از روایاتی است که خیلی مربوط بحث ما نیست، اما اونچه که مربوط به بحث روز چهارشنبه است این است که ما این حرف تازه است، برای که به گوش خیلی از غربی ها نرسیده. الان غالب متفکران غرب به همه این دو تا قده مبتلا هستند، یکی انکار معاد، یکی انکار تجرد روح. با این ما چه توقعی داریم که غرب روی، حالا گاهی انسان های مسلمان میرن اونجا یا مسیحی هایی که موحدانه به سر میبرن، خب مستثنان، اما فضای غرب با این دو تا قده آلوده است، یکی انکار معاد، یکی نفی تجرد روح. انسان همین است که یأکل و یمشی فی الاسواق و در حد حیات حیوانی است، حیوانی است که حرف میزند. فتوای طبی اینها را باید آزمایشگاه موش بده، همین. از جای دیگه مسائل عقلی و اخلاقی، مثلا در سوره مبارکه احزاب دارد، مردی که به نامحرم طمع میکند فیتم الذی فی قلبه مرض، برای درمان این مرض که از آزمایشگاه موش فتوا نمیگیرن، که بسیاری از امراضی که فی قلوبهم مرضون فزاد، اینا از آزمایشگاه موش در نمیاد. اینا اون مقام والای طب را پایین آوردن در حد بیتاری رسوندن، چون انسان را از بالا آوردن پایین در حد حیوان آوردن و ابدیت را هم نفی کردن و 4 دیواری برای انسان کشیدن، انسان تا گور است و بس. خب با این فکر که نمیشود سعادت و تمدن و فرهنگ و اینا بحث کرد، اما دین آمده گذشته از این که مبدع را ثابت کرده، معاد را ثابت کرده، برای انسان تجرد روح قانون شده، طب را محترم شده، طب کجا، بیتاری کجا، انسان کجا، حیوان کجا، اینا مرض رو تشخیص دادن، دارو را تشخیص دادن، اما مریض نشناختن. لذا چندین همایش مشترک چه در داخل چه در خارج برای تشخیص بیماری های مشترک بین انسان و دام دارن. این درست است، ایران باید داشته باشن، حتما هم باید داشته باشن. اما همایش هایی که برای تشخیص فضائل مشترک بین انسان و فرشته است، او را هم باید داشته باشن. ما از در بدن خیلی از امور بین ما و حیوان مشترکه، بله، این مشترکات را هم قرآن لحاظ کرده، فرمود ما باران فرستادیم، گیاهان فرستادیم، میوه ها فرستادیم، کشاورزی و دامداری، یه قدری خودتون بخورید، یه قدری به دام هاتون بدید. منتها اینو باید بفهمن که چرا خدا این رو کنار هم ذکر کرده. باید مثلا لکم و لانعامکم کلو ورع و انعامکم. اما بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که وقتی فضائل علمی مطرح است، انسان با فرشته مشترک است. این اوائل سوره مبارکه آل عمران که دارد شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، همینه، یعنی همینه دیگه. فهمون وقتی توحید و علم و معرفت است، خدا فرشته ها را با ملائکه و فرشته ها را با علما را با ملائکه اجازه می کنند. در اون روایت این نیست که انسانی که گرفتار او طبیعت است در حد دام هست، ولی این روایات، این آیات این رو میفهمن از زمینه که یه قدر خودتون بخورید، یه قدر به دام هاتون بدید. ما یه مشترکاتی با دام داریم که نظر آزمایشگاه مشک راه نماست، اما این بدنه. اما بسیار از امور بین ما و ملائکه مشترک است، چرا اونا رو رد نکنیم؟ تنها این آیه سوره آل عمران نیست که علما را با ملائکه اجازه میکند، که شهدا را هم با اوصاف ملائکه می ستاید. ما درباره شهدا چی میگیم؟ میگیم یا لیتنا کنا معکم، این آرزوی ماست. اما شهید سوره آل سوره یاسین حرف سایر شهدا را ما منتقل میکند، میگه شما به شهدا در زیارت شهدا میگید یا لیتنا کن نامعکم، اما اونا میگن یا لیتکم کنتم، یا لیتکم کنتم معنا، ای کاش شما با ما بودید. میدی اینجا چه خبر است؟ در سوره مبارک یاسین دارد که وقتی این شهید وارد بهشت برزخی شد، غیلت خل جنه، از اونجا شهید سوره یاسین پیام میده یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی این یک و جعلنی من المکرمین. مکرمین در اصطلاح قرآن کیانن؟ غیر از ملائکه ذات اقدس اله بالقول المطلق از کسی به عنوان مکرم یاد میکند؟ اولیای الهی و ائمه علیهم السلام که بالاتر از این گروهن، این از زیارت نورانی جامعه وجود مبارک امام هادی در باره فرش اهل بیت علیهم السلام هم دارد که اینا عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول، همون وصفی که خدا در سوره انبیا برای ملائکه ذکر میکند که عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول بهم به امره یعملون، وجود مبارک هست هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه کبیر برای اهل بیت ذکر میکنند. این درست. اما شهید سوره آل یاسین هم یه لیالیتنا دارد دیگر. ما به شهدا میگیم یا لیتنا کننا معکم، شهدا میگن یا لیتکم کنتم معنا، ای کاش با ما بودید. میدید اینجا چه خبر است؟ بنابراین ما دو تا راه داریم، یا تقویت جنبه دامی ما، یا تقویت جنبه فرشته‌خویی ما. تقویت جنبه فرشته‌خویی ما را مرحوم کلینی در جلد دوم کافی، یعنی در اونم جز اصول است در بحث ایمان و کفر. اونجا در باب قرب قرب نوافل و اینها ذکر میکند. البته نه تنها مرحوم کلینی، سایر محدثان ما هم نقل میکنند، نه تنها محدثان ما، بسیاری از محدثان عالی رتبه اهل سنت هم این حدیث از جود پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل میکنند که انسان اینقدر میتواند بالا برود که محبوب خدا بشود. لازال یعنی قرب نوافل، قرب فرائض که معروف است، همین دیگه. اونی که برای کلینی نقل میکند این است که لازال یتقرب و عبدی المؤمن بی حتی احب بهو، مرتب این بنده من کارهای قربی انجام میدهد تا اینکه به من نزدیک بشود و محبوب من بشود، از محب بودن به محبوب بودن منتقل بشود که من دوست او باشم. فعضا احببته، وقتی من دوست او شدم دیگه، حالا کنتو لسانه الذی یتکلم به و بصره الذی یبصر بها و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها و مانند اون. همه یعنی همه این فضائلی که میشه در فصل سوم از فصول معرفت الهی است. اون فصل اول که مقام ذات است، منطقه ممنوع است. فصل دوم که صفات ذات است که عین ذات است، منطقه ممنوع است، احدی راه ندارد. این فصل سوم فعل حق، فیض حق، ظهور حق، تجلی حق است که انسان ها راه دارند. در این فصل سوم ذات اقدس اله می‌فرماید ببین که من زبان او می‌شوم. لذا این زبان هرگز اشتباه نمی‌کند، میشه ما ینطق عن الهوا. این هو من دست او می‌شوم. لذا فرد و ما رمیت از رمیت و راکن الله رم. این درباره اون جهت مشترک بین ما و فرشته‌ها که بحث خاص خودشی دارد. اما اگر کسی خدای ناکرده این جنبه بدن را تقویت کرد، جنبه مشترک بین خود و بین دام را تقویت کرد، اون را هم ائمه علیهم السلام مبسوطاً بیان کردن. در نهج البلاغه وجود مبارک حضرت در اون خطبه ششم، البته این رو مرحوم سید رضی خدا با انبیا و اولیا محشورش کند، خیلی عاقلانه و خردمندانه نهج البلاغه را تنظیم کرد، چون در بعضی از فرمایشات حضرت امیر آبروی برای این ثقفی ها نگذاشت. اگر اونها را مرحوم سید رضی با همون تند و تیزی نقل میکرد، هرگز ما وحدتی نداشتیم، هرگز نهج البلاغه کتابی نبود که 80% شروعش مال اهل سنت باشد، 20% مال ما هست دیگه. یعنی اگه ما 100 تا شهر برای نهج البلاغه است، 80 تاش مال اوناست دیگه. طرزی نهج البلاغه را تنظیم کرد، اون جمله های تند و تیز را یا اصلا ذکر نکرد یا پراکنده ذکر کرد که معلوم نباشه کی به کیه، چی به چیه. الان این خطبه ششم داد به خطبتی علیه السلام که اسباع شیطان را مذمت میکند، نه هم دارد، نه صلوات دارد، هیچی ندارد. این چند جمله است از یه وسط های یه خطبه دیگر. غالب این هفتم همینطوره، هشتم همینطوره، ششم همینطوره. این رو با چه زیرکی تقطیع کرد. همون خطبه که هفته قبل خونده شد، اون خطبه و حوام تقریبا 20 صفحه است. مرحوم سید رضی 7-8 صفحه رو نقل کرده، بقیه رو پراکنده کرده در بین در سایر خطبه ها، کسی معلوم نیست چی به چیه، کی به کیه. لذا نه کسی رو میشوراند، نه کسی رو اغوا میکند، نه وحدت رو به هم میزند. خب در این خطبه هفتم وجود مبارک حضرت امیر فرمود که اتخذو کی، اصلا ذکر نکردن. اینقدر میدونیم که مردان منحرف را هر کی هستن، اتخذ شیطان لامرهم ملاکا، اینا در شبهات علمی که ان شیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم گرفتار مغالطه و دای مغالطه هستند، چون هر جا مغالطه است و در اثر وسوسه شیطان دیگه که انسان اون حق نمیفهمد. کی در وهم دست اندازی میکند، موضوعی را جابجا میکند، محمول را جابجا میکند، همون ان شیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم دیگه. همه ماها که در معرض اشتباهی به همین دیگه، به استثناء معصومین سلام الله علیه، اتخذ شیطان لامره ملاکا و اتخذهم له اشرافا اشراکا. شیطان را اینها یه دامی قرار دادن، شیطان هم اینا را ملاک، اینا شیطان را ملاک کار خودشون قرار دادن و شیطان هم اینا را دام خود قرار داد، اینا را صید کرد. وقتی صید کرد فباز و فرخ فی صدورهم، اینا را که صید میکند، این که میبینید بعضی ها میگن که ما از وسوسه نجات پیدا نمی کنیم، هر چی بخوام خودشون خودمون جمع جور کنیم، چه در نماز چه در غیر ما سخت است، برای اینکه یه سلسله چیزایی در قلب در این صحنه نفس است. یک، اینا معدوم نیستن. دو، از بیرون آمدن. سه، به دست اینها رو کار آورد. چهار، ما که خودمون نمیخوایم با اینا، از اینا بدمون میاد، اینا حواس ما رو پرت میکنن. میخوام مصالحه بکنیم، اینا حضور داره. میخوام نماز بخونیم، اینا حضور داره. هر جا میریم اینا مزاحم ما هستن. این وسوسه های نفسانی رو کی را انداخت؟ فرمود به اینکه شیطان با دام اینا رو میگیره، وقتی گرفت تلاش و کوشش میکند که وارد کعبه دل بشود. اینه که فرمود مردان با تقوا کسانی هستند که در دلشون بسته است، کلید دست خودشونه. مردان الهی کسانی هستند که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. این حرامی است، وارد حرم شد، لباس احرام پوشید، داره طواف میکند که وارد کعبه دل بشود. مردان متقی فورا این حرامی رو میشناسن، با اعوذ بالله و امثال ذالک تردش میکنن. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اینا نجات میده. اما کسی که غافل است، این حرامی جامعه احرام در بر کرده دور کعبه دل طواف بکند، اونم خیلی جور نیست، گاهی درش در کعبه بسته است، گاهی در کعبه بسته است. اینا وقتی که باز بود وارد دل میشوند، وارد صحنه دل که شدن، اینجا شروع میکنن به تخم گذاری، فباز بیزه و تخم گذاری میکنن. تشبیه معقول به محسوس است. این بیزه ها و تخم ها را کم کم به صورت جوجه در میارن. فباز فی صدورهم و فرخه. تو نصاب خوندید که فرخ و فرخ است جوجه. جوجه رو میگن فرخ. در باره نوه ها که میگن اینا فرخ منن، یعنی جوجه منن. فرخ و فرخ است جوجه. فباز و فرخه تخم گذاری بکند. این تخم را به صورت جوجه در می آورد. این جوجه مرتب راه میره. انسان مرتب احساس میکنه که هی وسوسه است، هر چی میخواد نجات پیدا کنه بدانه میکنه. بالاخره اینا هستند، از جای دیگه آمدن که ما که دعوت نکردیم، که ما نخواستیم بیان. که این مرتب وسوسه هست، خیالات آتل و باطل هست، ولو ضرر نداشته باشد ولی جلو خیر میگیرد، در نماز و غیر نماز اون حضور قلب رو میگیرد. فرمود این فباز یک و فرخ دو، هر دو فی صدورهم انجام میگیرد. حالا وقتی که جوجه شد، این جوجه دب و درجه فی حجورهم، جوجه از اون لونه در میاد، سایر اطراف نفس رو هم میگیره، در تمام بخش های متنوع نفس هم اینا دیگه شروع میکنن به پروبال زدن و گشت و گذار داشتن. دبیب دابر چرا دابه میگن؟ یعنی جنبش دیگه. دب و درجه فی حجورهم، در دامن نفس اینا مرتب راه میرن. بخوان مطلبی رو بفکر کنن، اینا هست. یه چیزی رو تصمیم بگیرن اله هست، چیزی رو تصویر داشته باشن اله هست. فی حجورهم، اونگاه ما با اراده و نفس و اینا کار میکنیم دیگه. وقتی همه جا اینا حضور دارن، از ما وقتی که بخوام نگاه بکنیم فرمان رو از درون میگیریم دیگه. این فرمان از درون شروع میشه، خود اینها میان با چشم ما نگاه میکنن، با زبان ما حرف میزنن. اون حرفی که اون شخص به وجود مارکه هسته امیر گفت که اگر موعظه اثر بکند در شما چرا اثر نکرد؟ فبود نطق الشیطان رو به لسانک، شیطان با زبان تو حرف زد. در اون قرب نوافل داریم که ذات اقدس اله با زبان ولیش سخن میگوید، کنتو لسانه الذی یتکلم به. اینجا شیطان یکون لسان زید الذی یتکلم به. فرمود فنظر به اعینهم و نطق به ارسنتهم فرکب بهم الضلل و زین لهم الخطل فعل من قد شرکه و شیطانو فی سلطانه و نطق بالباطل علی لسانه. اینه که اصلش در قرآن کریم است که فرمود فشارک کن فی الاموال و الاولاد. شیطان شریک مال است، یعنی چی؟ شریک در مال است، خب قابل فهم است. این ربا و رشاب و اختلاس و نجومی و اینا مشخص است، این شریک در مال دیگه. اما شریک در جان همینه. انسان با نقشه شیطان فکر می کند، اگر حوزوی و دانشگاهی است گرفتار مغالطه می شود، و اگر به دام سیاست و به دام کارهای دیگه است با نیرنگ ها همراه است، یا بد می اندیشد یا بد می کند. این که ما گرفتار مغالطه می شویم، بد اندیشی و کج اندیشی، همه جا بالقول المطلق به دخالت شیطان است. این گفتم متعال لله باشه، برای رضای خدا باشه، از ذات اقدس اله بخواهیم و اسمنی من از دلال، همین است که انشاءالله می‌داریم بهره همه ما بشه انشاءالله.